قصه دالها، بازخوانی یک پرونده جنایی. روایتی که میشنوید بازخوانی یک پرونده جنایی است. زنی به نام ویکتوریا متهم به قتل عمدی خواهر خود شده و بهمن کشاورز وکیل تسخیری اوست. تا اثر ابرپیرنگ‌های قالب قانون و فرهنگ که بر سر چنین متهمی آوار می‌شود را خنثا کند. ویکتوریا زندانی است. دروازه‌های زندان بر بسته ماندن خود پافشاری می‌کنند. تنها چیزی هستند که از جای خود تکان نخورده و از بیرحمی آنچه در این مکان روی می‌دهد روایت می‌کنند. زنی که هیچ گذشته‌ای ندارد، به جز اندکی کودکی، آن هم در آسایشگاه چهرازی.
چیه؟ چی میخوای؟ ندارم.
اومدم یه چیزی کوف کنم، یکم پول میخوام.
گفتم ندارم.
به خدا میخوام برای آرش خرید کنم.
چی شده؟ کاسبیت خراب شده اومدی سراغ من؟
کاسبیت چیه؟ کسافت؟ من ازت کمک خواستم.
برو از اونایی که باشو میپری پول بگیر.
آشغال تو بودی که با شوهر من رو هم ریختی و هیچی بهت نگفتم. زندگی منو با یه بچه تو نابود کردی.
ببند گالا رو روانی. باید دوباره بری چهرازی.
تو چهرازی خوابیدم بهتر از اینه
سری
که
سریعت با چاقو به پات زدم. این سری میکشمه تو.
برو کنار آشغال، من زودتر میکشمه.
چی کار میکنی دیوونه؟
گزارش ستوان دوم، علی خیراللهی. ساعت 10 صبح روز دوشنبه 21 اردیبهشت 2536 شاهنشاهی، از بیمارستان رضا پهلوی به کلانتری یوسف آباد خبر دادند که بین دو خواهر به نامهای ویکتوریا 27 ساله و مینو 25 ساله در خیابان پهلوی کوچه انجمن قلم ایران نزاع صورت گرفته و خانم مینو با چاقو کشته شده است. حسب گزارش واصله، ویکتوریا در بیمارستان علت مرگ را خودزنی خواهرش قید کرده است.
من قصد دارم به شما کمک کنم. هر چقدر شمرده و صادقانه پاسخ بدی به نفع خودت.
من نکشتم، خودزنی کرد. با هم درگیر شدیم ولی من نزدم.
ضربه وارده بر پشت مقتول نشون میده که خودزنی بعیده.
عرض کردم من نزدم.
شما چند وقته از همسرت جدا شدی؟
5 سالی میشه قربان.
در بررسی محتویات کیف شما یه ورق قرص ضد بارداری کشف شده. چرا؟
یعنی چی؟ پاسخی ندارم، هیچ ربطی نداره.
حسب مدارک و اظهارات گویا ایشون شما رو تنفروش خطاب کرده و شما عصبانی شدی.
ویکتوریا دو دستش را بر صورت گرفت و تا زانو دولا شد. بازپرس به سمت کتری رفت و برای خود چای ریخت. چای سیاه و گس. خودکار را زیر نلبکی گذاشت تا در میان کاغذ و پرونده ها به دنبالش نگردد. ویکتوریا سر خود را بالا آورد، به رابطه مینو با شوهرش اشاره کرد و مینو را مسبب جدایی از همسرش دانست. بازپرس خودکار را به دستش داد، گفت بنویس.
از چی؟
مشخصات همسر و دلیل جدایی رو بنویس.
لازم نیست اسم اون عوضی رو بیارم. مینو به من فحش داد و گفت تنفروش. منم خون جلوی چشم رو گرفت و با چاقو بهش حمله کردم.
ریاست محترم شعبه 4 دادگاه عالی جنایی. موضوع اعلام وکالت. احتراماً استدعا دارد مقرر فرمایند که مراتب وکالت تسخیری این جانب در پرونده کلاسه 36421 از بانو ویکتوریا بامداد ثبت و مرقوم گردد. با تقدیم احترام فائقه بهمن کشاورز 23 فروردین 2537 شاهنشاهی.
پس از اعلام وکالت در شعبه 4 پرونده مطالعه شد. شواهد و قرائن حکایت از وقوع قتل توسط ویکتوریا داشت. زنی با رفتارهای نابهنجار، سرکش، مطرود و منزوی در بین اعضای خانواده، با سابقه چند بار خودکشی، تروما داشت، ترومای کشیدن ناخون پا به قالی و لذت از کنده شدن آن، از نقش خون و تکه تکه شدن پوست زمخت ناخون بر شست پای خود لذت می برد، گویی به تماشای یک تابلوی نقاشی نشسته است، تابلوی با رنگهای تند قرمز که بر بوم پاشیده شده اند، همچون نقوش در هم در آثار جکسون پولاک. پدرش او را ولگرد و باجگیر خطاب می کرد. مادرش به تنگ آمده و خواهرش پیش از مرگ او را یک تن فروش می دانست. ویکتوریا اوضاع مناسبی ندارد. انتهای در است. انتهای یک شب تاریک. پدر مرگ او را می خواهد. اما دختر ادیپ نیست که اطاعت کند. حد فاصله بین مرگ و زنده ماندن میله های زندان است. و آن سوی میله کسی در تدارک دفاع از او نیست جز بهمن کشاورز. میزانسن محکمه، وکیل، قاضی و مقوله حق دفاع است که اجازه نمی دهد فرزندی خطاکار به راحتی به موجودی زائد در خانه بدل شود. مثل آن صبح مشوش که گرگور سامسای کافکا در رخت خواب خود به حشره بدل شد. پدر به قصب جایگاه خود توسط فرزند زنین گشت و او را کشت. ویکتوریا پسر نبود. اما افول او مترادف شد با غلبه اقتدار پدر و سایر اعضای خانواده و قتل هم مزید بر علت. چه از این بهتر؟ در مواجهه با ویکتوریا واقعیت روزمره به کابوسی بدل شد که در آن تمام نهادهای اداری و سازمانی که برای تسهیل امور ساخته شده اند از شناخت و ادراک فردیتش عاجز ماندند. سوی دیگر دشواری کار وکیل در همین نکته نهفته است. فقط جمع‌آوری مدارک و ادله کافی نیست. در پس این مدارک کارایی تمام دستگاه عریض و طویل، کاغذهای بایگانی شده، نسخه‌های مکرر و خاک گرفته به چالش کشیده می‌شوند. مقوله دفاع یک فرمول از پیش تعریف شده نیست، بلکه در آن واحد به نقد بدل می شود. نقدی بر میزهای تحریر و کاغذهایی که با سرب و ماشین تحریر یا سیاه می شوند یا سیاهه. نامه ویکتوریا بامداد، زندان قصر.
آقای بهمن کشاورز، سلام من را از گوشه زندان بپذیرید. وقتی در خانه پدر زندگی می کردم، سیل فحش بود که خواهر و برادر نثارم می کردند و این خواهرم که فوت کرد بارها موجب ناراحتی من شد. 3 بار اقدام به خودکشی کردم. 2 مرتبه در بیمارستان چهرازی و 1 بار هم در کلینیک ونک. خسته شده بودم. همشان من را اذیت می کردند. از بچگی من را دوست نداشتند. همیشه میترا و مینو عزیز بودند. وقتی شوهرم دادند به من نگفتند رحمان 2 زن و 3 بچه دارد. پدرم میدانست. مجبور شدم با 2 حوو زندگی کنم. بعد از طلاق من با بچه‌ام در یک اتاق زندگی میکردم. پدرم به من پول نمیداد. اما زندگی خواهر برادرهایم را میچرخاند. برادرهایم را به پاریس و آمریکا فرستاد. منیژه را به یک درباری شوهر داد. ولی من را به رحمان. آخرش هم که فهمیدم با مینو سر و سر دارد. آقای کشاورز، شما از اقوام من سوال کنید. مقصر اصلی شوهر سابق من است. او با خواهرم روی هم ریخت و به شدت عصبانی شدم. خواهش میکنم پیرو این قضیه پرسجو کنید. با تشکر، ویکتوریا بامداد، 7 مهر ماه 2536 شاهنشاهی.
کشاورز با خواندن نامه موکل از زندان به نکته جدیدی دست یافت. به یک رخداد جدید که انگار در صدد تقویت پیرنگ یک قصه پیچیده بود. معمولاً انتظار خاصی از نامه‌های موکلین زندانی نداشت. اغلب درد دل بود و فاقد نکته‌ای خاص. اما این یکی فرق داشت. مسئله رابطه شوهر سابق موکل با مقتوله تأمل برانگیز بود. نامه ویکتوریا را مجدداً نگاه کرد و کنار رونوشت از اظهارات او در بازجویی قرار داد. این دوگانگی شخصیت در خط ویکتوریا هم هویدا بود. در نامه اش به وکیل کلمات با فاصله و درشت نگارش شده بود و در بازجویی ریز و درهم. تناقض در گفتار هم موج می زد. پسرم در خانه بود. پسرم در مدرسه بود. مینو خودش را مجروح کرد. چیزی به جلسه دادگاه نمانده. کاملیا می دانست که همسرش در آستانه دفاع از موکل در چنین پرونده هایی به قدری غرق تفکر و چینش مقدمات است که شام و نهار را فراموش می کند. چای یا قهوه با میکادوی قنادی مینیون چاشنی کار او در این لحظات بود. ضرب آهنگ ساعت برای کاملیا هم در چنین روزهایی تند میشد. در خانه بود اما نقشی به سزا در سایه داشت. مانند همسر کاراگاه میگره مخلوق ابدی جورج سیمنون. شاید به همین خاطر کشاورز آثار سیمنون را بر دشیل همت و آگاتا کریستی ترجیح می داد. کشاورز هیچ وقت به کاملیا نگفت که میگره را به خاطر او دوست دارد. گذاشت تا شاید روزی کاملیا کشف کند. کاملیا کشف کرد اما به روی خود نیاورد تا مثل یک راز باقی بماند و راوی دیگری آن را کشف کند. یک راوی اول شخص یا دوم شخص. البته دوم شخص کار هر کسی نیست. دوم شخص مختص فوئنتس است. آورای فوئنتس. سوم شخص از همه بهتر است. سوم شخصی که کمی قوس بردارد به زبان وکیل و روایت را غنی تر کند. یک روایت ناب از یک پرونده جنایی. روز محاکمه فرا رسید. شعبه 4 دادگاه جنایی 16 مهر ماه 2536 شاهنشاهی. رئیس و مستشاران بر بلندای میزی نشسته بودند که گره درختی تنومند بر تنه آن میز مستقیم به چشم وکیل، شاکی و متهم می‌زد و حکایت از سن و سال بالای آن درخت داشت. درختی که به میز بدل شد. خودکار بیگ در دست رئیس دادگاه نمود خاصی داشت. محصول علی اکبر رفوگران با سرمایه ثبتی 1,000,000 تومانی که در جهت صدور حکم روی کاغذ با ساچمه 1 میلیمتری میچرخید. اعدام، حبس ابد، براءت، زندان. وکیل لایحه خود را تقدیم قاضی کرد. دندانه پایین دال را به سمت بالا می نوشت. و چشم در مواجهه با آن حساس می شد. رقص دالها زیبا شناسی ظریف لایحه بود. همه چیز کامل، چه در فرم، چه در محتوا. به رسم ادب جلوی قاضی به پا خواست و به چند ایراد مهم در پرونده اشاره کرد.
ریاست محترم و مستشاران معظم شعبه 4 دادگاه جنایی، احتراماً پرونده مربوط به اتهام ویکتوریا بامداد به قتل عمدی مطالعه شد و با متهمه علی‌رغم اشکالات موجود و ضیق وقت در زندان ملاقات به عمل آمد و اینک اشکالات موجود در پرونده جهت اخذ تصمیم مقتضی به استحضار می رسد. 1. مسئله مربوط به آلت قتل. گزارش معاینه جسد از وجود شکاف 1 سانتی متری در پهلوی چپ مقتول و همچنین شکاف 1 سانتی متری در قطعه پایین ریه چپ و شکاف 0.5 سانتی متری در پرده پریکارد حکایت دارد. آلت قتل که در پاکت لاک و مهر شده در پرونده ضبط شده است و بنده به دیدن آن از نزدیک موفق نشدم، به طوری که از نقشه آن و نیز از ورای پاکت معلوم می شود، کاردی است به طول کلی 32 سانتیمتر که طول تیغه آن 20 سانتیمتر و عرض تیغه 2.5 سانتیمتر می باشد و مقدار کمی از نوک آن نیز شکسته است. نتیجه آزمایش کارد مذکور حاکی است که دلیلی که وجود خون را به ثبوت برساند به دست نیامده است. به این ترتیب ظاهراً قتل نمیتواند با کاردی که زمینه پرونده است صورت گرفته باشد، زیرا معقول نیست که کاردی با عرض 2.5 سانتیمتر زخمی به عرض 1 سانتیمتر در بدن مقتول ایجاد کرده باشد. در گزارش بازرسی منزل به وسیله پلیس مضبوط است که در داخل آشپزخانه روی دستشویی یک عدد کارد آشپزخانه که شسته شده بود و نوک آن نیز شکسته شده و آثار کمی مشکوک به خون در قسمت نوک آن مشاهده شد به دست آمد که کروکی آن نیز تنظیم گردید. آقای ناهیدی گواه حادثه از قول متهمه به آقای بازپرس میگوید با چاقو زدم و انداختم توی خرابه و آقای بازپرس در صورت جلسه توضیح دادند که پشت منزل متهم و مقتول زمین گود و مخروبه است که ظاهراً چاقو را آنجا انداخته است. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایند که در اینجا با 2 کارد یا چاقو سر و کار داریم که به طور مسلم آن که در پرونده ضبط شده وسیله قتل نبوده است. پس آلت قتاله کجاست؟ و با عنایت به فکر علیل و ذهن معیوب متهم که راجع به آن نیز توضیح داده خواهد شد، آیا می توان یقین داشت که دستی که ضربه را فرود آورده از آن متهم بوده است؟ برای رفع ابهام استدعا دارد در صورت تصویب مقرر بفرمایند. اولا از طرف بازپرس اقدامات لازم جهت کشف آلت قتل که قاعدتاً باید آلت برنده‌ای با تیغه‌ای حد اکثر به عرض 1 سانتی متر باشد به عمل آید. ثانیاً کارد مضبوط در پرونده به مرکز پلیس علمی ارسال و آثار انگشت روی قبضه آن با آثار انگشت متهمه تطبیق شود و اگر کارد دیگری هم پیدا شده بود همین اقدام در مورد آن نیز معمول گردد. ثالثاً از پزشکی قانونی خواسته شود که اظهار نظر کند که کارد مضبوط در پرونده می تواند آلت قتل باشد یا نه. رابعاً با ارائه کارد مضبوط در پرونده به متهمه از وی سوال شود که اصولاً به خاطر دارد که با آن اقدامی انجام داده باشد. دو، مسئله مربوط به نحوه شهادت تنها شاهد ماجرا. آقای ناهیدی دایی ویکتوریا و مینو که در واقع تنها شاهد ماجراست در مراحل مختلف تحقیق مطالب مختلفی را عنوان کرده است که در خور توجه است. الف، نام برده در اظهارات اولیه خود اظهار داشته در طبقه دوم ساختمان بوده که صدای استمداد مینو را شنیده و پایین آمده، حالان که در محضر آقای بازپرس اعلام نموده که شخصاً با 2 خواهر در طبقه پایین مشغول چای خوردن بوده و بعد به دنبال ویکتوریا بالا رفته و مشغول لباس پوشیدن شده و در این موقع ویکتوریا پایین رفته و متعاقباً صدای استمداد مینو را شنیده است. ب. همین شخص اظهار داشته که مینو قادر به تکلم نبوده و اصلاً حرفی نزده است ولی جای دیگر اعلام نموده که مینو در راه به او گفته است ویکتوریا مرا کشت. جیم باز هم همین شاهد اظهار داشته که بعد از رسیدن به طبقه پایین و اطلاع از ماجرا از ویکتوریا سوالی نکرده است، ولی فهمیده که این دو با هم نزاع کردند و در ضمن راه هم هرچند ویکتوریا چیزهایی می گفته ولی او متوجه مفاد گفتارش نشده است. و در جای دیگر می گوید که از ویکتوریا شنیده که وی مینو را با چاقو زده و چاقو را به خرابه انداخته است. اختلافاتی که در گفتار این شاهد وجود دارد با توجه به اینکه تنها گواه این ماجراست نباید با بی‌اعتنایی تلقی گردد. لذا مستدعی است در صورت تصویب مقرر بفرمایند گواه مذکور مجدداً به بازرسی احضار و شرح ماجرا دوباره از وی استفسار شود و متعاقباً با تذکر موارد تناقض‌گویی علت آن از طرف آقای بازپرس بررسی و سوال شود. 3. موارد ممکن و تأثیری که مجمل مانده است. الف متهمه به کرات علت اختلاف خود را با خواهرش رابطه نامشروع مقتوله با شوهر سابقش اعلام و ضمناً اظهار داشته که بعد از وقوع طلاق شوهرش به وی رجوع کرده بوده است و در گفتگویی که با این جانب در زندان داشت اظهار کرد که پرونده امر به علت ازاله بکارت شوهر وی از خواهرش که در زمان وقوع ماجرا صغیر بوده در شعبه 2 جنایی مطرح شده است. البته متهمه تاریخ وقوع ماجرا را به علت عجزی که در شناسایی زمان و مکان به طور نسبی دارد نمیتواند به دقت تعیین کند، لیکن در وجود چنین پرونده‌ای شکی نیست. ب. متهمه مکررن به نقش شوهر سابقش که در صورت اثبات رجوع شوهر فعلی نیز خواهد بود در ماجرا اشاره کرده است. احضار شخص نام برده به بازپرسی از نظر روشن شدن نقش وی در پرونده حاضر کاملا لازم به نظر می رسد. جیم سابقه ایراد جرح مقتوله نسبت به متهمه به وسیله چاقو از بیمارستان رضا پهلوی مطالبه و ملاحظه نشده است. دال با توجه به وضع خاص متهمه از نظر قدرت حافظه و درک اوضاع و احوال محیط بر قضیه لازم است کروکی خانه محل وقوع حادثه و موقعیت آپارتمان محل سکونت موکله به دقت ترسیم و تعیین شود و بررسی گردد که آیا حضور شخص ثالثی که توانسته باشد بعد از وقوع حادثه بدون جلب توجه از محل فرار کند متصور هست یا خیر. توضیحاً به عرض می رساند که آقای ناهیدی موکله را در حال آپارتمان با حالت وحشت زده مشاهده کرده است و آقای بازپرس مقدار زیادی خون و استفراغ در آشپزخانه مشاهده نمودند و مأمورین پلیس مقدار زیادی خون در آشپزخانه و امتداد آن را تا داخل حال دیدند. ظاهراً باید نتیجه گرفت که اگر متهمه در لحظه ایراد ضرب در آشپزخانه بوده است و بعد به حال و کنار یخچال آمده باید کف کفش یا پایش خونین شود و آثاری در اطراف یخچال باقی بگذارد، حالان که چنین آثاری دیده نشده است. با عنایت به موارد فوق استدعا دارد در صورت تصویب مقرر بفرمایند آقای بازپرس نسبت به مطالبه پرونده مربوط به ازاله بکارت از شعبه 2 جنایی بازپرسی از شوهر سابق متهمه به نام رحمان آرمانی، مطالبه سابقه ایراد جرح مینو نسبت به موکله از بیمارستان رضا پهلوی، تهیه کروکی دقیق محل حادثه و بالاخره بررسی امکان حضور شخص ثالث در محل حادثه اقدامات لازم معمول بفرمایند. 4. وضع روانی متهمه و نظر کمیسیون پزشکی. از محتویات پرونده چنین برمی آید که موکله از کودکی قابلیت تطابق با محیط را نداشته و در واقع بچه ای عقب مانده بوده است و نیز مسلم است که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز اشکالات جدی روانی داشته است و مکررن مورد معالجه قرار گرفته است و همچنین تردیدی نیست که نام برده به طور مداوم از داروهای منوم و آرام بخش استفاده می کرده. مادر متهمه همچنین اظهار می دارد که وی گهگاه در اثر عصبانیت ناخن پای خود را آنقدر به قالی می کشید تا از انگشت جدا می شد و گویا در زندان هم همین عمل را تکرار کرده است. و نیز اعلام می کند که متهمه از 13 سالگی به بعد مرتباً تحت نظر دکتر چهرازی بوده و ایشان نظر داده بودند که شخصیت متهمه پس است. متهمه در این اواخر مرتباً تحت نظر آقای دکتر عالم قرار داشته و قریب به 10 روز پیش از حادثه نیز برای چندمین بار دست به خودکشی زده بوده است. رفتار متهمه در زندان نیز گویا عادی نیست. پاسبان قیاسفند نگهبان زندان زنان به محض آنکه از قصد این جانب به ملاقات متهمه مطلع شد اظهار داشت که بعید است بتوانم با وی صحبت کنم چون کلش خراب است. متهمه در سخن گفتن دچار اشکال است و گهگاه دچار لکنت زبان می شود. از بیخوابی شکایت و در زندان نیز از قرص خواب‌آور استفاده می کند و در مورد نحوه وقوع حادثه و حوادث قبل و بعد از آن گویی شخصا نیز تصویر روشنی در ذهن ندارد و پراکنده گویی می کند. با در نظر گرفتن موارد فوق نظر کمیسیون پزشکی در مورد وضع روانی متهم مشکوک به نظر می رسد. اینک لازم است به عرض برسد اولا شرکت آقای دکتر جواهری که در موضوع اظهار نظر داشته کل تصمیم متخذه و اظهار نظر صادره را حسب اصول کلی کارشناسی که در ما نحن و فیه نیز متبع است از اعتبار می اندازد. ثانیاً تحت نظر بودن بیمار روانی به مدت 10 روز با توجه به احتمال وجود جنون ادواری برای احراز سلامت یا بیماری دماغی فرد کافی نیست. ثالثاً آزمایش EEG فقط از نظر وجود یا عدم سر معتبر است، نه همه اختلالات روانی. البته نظر تایید نشده ای نیز وجود دارد که انجام این آزمایش را در مورد اشخاص پسیکوپات یا کشخو روشنگر می داند. رابعاً نوروزیس که در نامه بیمارستان چهرازی از آن یاد شده کلمه عامی است که به معنی واکنش عصبی می باشد و این واکنش شامل واکنش های عصبی استرابی، واکنش غمگینی، واکنش هیستری، تخیلات و اوهام مرضی، واکنش وسواس، واکنش فرسودگی و بالاخره واکنش ترس یا فوبی می شود که هر یک از اینها خود شامل انواع مختلفی هستند که عوارض گوناگونی دارند که این عوارض گاه ساده و در حد سردرد و دلشوره است و گاه تا حد حرکت در خواب یا جنون دزدی و جنون آتش افروزی پیش می رود. به این ترتیب تشخیصی که در مورد موکل دادند به آن می ماند که پزشک عمومی در تشخیص بیماری شخصی بگوید که او بیماری عفونی دارد که این اصطلاح از گلودرد چرکی تا وبا را در بر می گیرد. خامساً کمیسیون نهایی حسب اظهار موکله بین 3 تا 5 دقیقه با وی صحبت کرده است و حتی آزمایش مهم تست هوش که وسیله تعیین بهره هوشی افراد است از وی به عمل نیامده است، زیرا که با توجه به قرائن گمان می رود بهره هوشی نام برده از 70 واحد نیز پایین تر باشد و این گونه افراد به اعتباری نیمه مسئول و حتی به قولی غیر مسئول هستند. سادسن داروهای مصرفی موکله نیز مورد بررسی قرار نگرفته و کمیسیون توجه نکرده است که وی چه مدت و چه مقدار از این داروها مصرف می کرده و در موقع وقوع حادثه آیا دارویی مصرف کرده بوده یا نه؟ با عنایت به موارد فوق مستدعی است در صورت تصویب مقرر بفرمایند آقای بازپرس اقدامات ذیل را جهت روشن شدن وضع دماغی موکله معمول دارند. الف بررسی و ضبط دقیق حالات مختلفه موکله در ادوار مختلفه زندگی با احضار پدر و مادر و سایر بستگان وی به بازپرسی و احیاناً کسب اطلاع از مدارسی که موکله در سالهای کوتاه تحصیلش در آنها درس خوانده است. ب. اخذ توضیح از بیمارستان چهرازی در مورد نوع نوروز موکله. جیم اخذ توضیح از آقای دکتر عالم آخرین پزشک معالج موکله. دال احضار کمیسیونی از کارشناسان خالی از موانع کارشناسی که در موضوع اظهار نظر نداشته باشند تا ضمن بررسی اطلاعات گردآوری شده و نتیجه EEG و انجام تست هوش و تعیین بهره هوشی موکله نسبت به وضع روانی وی اظهار نظر کنند. بدیهی است که لازم است به اعضای این کمیسیون تذکر داده شود که مانند کمیسیون پیشین در حیطه علم الامراض محدود نشوند. در خاتمه متذکر می شود که هرچند در پرونده اقرار منجزی از موکل موجود نیست و آنچه که گفته در مقام پاسخ به سوال و در واقع نتیجه القاء قبلی بوده است، ولی همین مقدار نیز با توجه به تردیدی که در مورد سلامت روانی موکل وجود دارد مؤثر در مقام نمیتواند باشد. نکته دیگر این که بستگان موکله به علت وضع خاص روانی و اخلاقی او دل خوشی از وی ندارند و لاجرم رأساً قدمی در جهت کمک به وی بر نخواهند داشت و نکته تاریکی را روشن نخواهند کرد. بنابراین اقدام محکمه محترم جهت روشن شدن موضوع و حفظ حقوق انسانی و قانونی متهمه بیش از پیش لازم و تعیین کننده است. با تقدیم احترامات فائقه، وکیل تسخیری ویکتوریا بامداد، بهمن کشاورز.
وکالت دفع روایت طرف مقابل و اثبات بار سنگین صحت روایت خود است. به همین خاطر رخدادهای اصلی از مرکز به سمت بیرون بست می‌یابد. کار وکیل ضد روایت روایتی است که ابر پیرنگ های غالب و فرهنگ را تضعیف و تأثیرشان را خونسا می‌کند. وکیل مثل قصه است در برابر قانون و بدیهیات، در برابر ساختاری متشکل از گزاره ها. در این بین دادگاه یک میانجی به نام قاضی دارد که او مفسر قواعد است و طرفین پرونده به استناد داده های خرد و کلان در صدد غلبه بر دیگری هستند. شاکی و متهم به همراه وکلای خود در محکمه همزمان دفاع می کنند. گزارش رفت و برگشت دائمی از یک رخداد به رخداد دیگر. وکیل رخداد مکمل و آنی از داشته های خود را در مفهومی چون حق دفاع بدون شعار و بیانیه عرضه می کند. این پرونده به پایان رسید با دو شخصیت مهم و اثرگذار که از آنها یاد شد، یکی در طبابت و روانشناسی و دیگری در وکالت، دکتر چهرازی و وکیل بهمن کشاورز. یاد هر دو جاودان.
پادکستی که شنیدید تقدیمی بود از بنیاد حقوقی بهمن کشاورز. این بنیاد در راستای نیل به یکی از مهمترین اهداف خود که نشر و آموزش روش‌های دفاع بهمن کشاورز در دادگاه هاست، تعدادی از پرونده‌های کیفری جذابی را که در آنها آقای وکیل دفاع از متهمین را عهده‌دار بوده‌اند، بازنویسی و به علاقه‌مندان تقدیم می‌کند. رقص دال‌ها را بهادر امیرحسینی، وکیل دادگستری، بازنویسی کرده و مهدی فضلی، الناز ملجئی، صدف کهرمزاده، حامی کهرمزاده و سیامک بهمنش خوانش کردند. از مهربانی و همراهی سرکار خانم افسانه آبدین، وکیل محترم دادگستری، سپاسگزاریم. ضبط استودیو سبا، صدا بردار کاوه آبدین.